و در ترکیه سازمان پیکری هم همینجوری شده. این که رجب طیب اردوغان خودش عزیز غریب معتقد نیست که حتما باید ارتش ترکیه حمله بکنه به شمال کردستان. ایشون بیشتر با آمریکایی ها مثلا علاقه داره که به نصیحت آمریکایی ها گوش بده، ولی در درون کشور ترکیه برخلاف ایران ارتش دست حکومت نیست.
بله.
این شما در ایران نیروهای نظامی، سه ارتش، سه سپاه پاسداران، بسیجی ها، نیروهای القدس، همیشون در بست در دست دولت هم.
در دست رهبری.
بله، رهبری هم که دولت رو اداره میکنه.
بله،
بله. این مثلا این انسجام یکی بودن یک دستی در ایران وجود داره. ولی به نفس اینکه شما میرید ترکیه میبینید که نزدیک به 80% ارتشیان عالی رتبه ترکیه همیشون سکولارن، اصلا مذهبی نیستن. در نتیجه اونا علاقه ندارن که اردوغان حتی به طور دموکراتیک بیاد سر کار، و به خاطر اینکه رأی زیاد آورده نخست وزیر ترکیه بشه. چون بعضی از این سکولارهای که سکولار هستن و یعنی غیر مذهبی هستن ضرورتا دموکرات نیستن، غیر مذهبی هستن.
بله.
مثل خیلی از سکولارهای جهان که غیر مذهبی هستن، سکولار هستن ولی دیکتاتور هستن، مستبد هستن. یعنی اینجوری نیست که هر کس که سکولاره پس حتما مترکیه، نه. اینا حتی اگر علاقه دارن که اردوغان نخست وزیر ترکیه نشه، چرا؟ برای اینکه اردوغان اسلامیه، خودشون سکولار هستن. ولی این سکولارها خودشون آدم های بخش بزرگشون این ارتشیان ترکیه ارتجاعی هستن، آدم های ارتجاعی هستن که فقط سکولار هستن، به اصطلاح مذهبی نیستن. خب ما هم سکولارهای مستبد داریم، هم مذهبی های مستبد داریم.
بله.
این که این هم باید توجه کرد که اردوغان راه دیگری نداره، یا باید در تحلیل نهایی به حرف آمریکایی ها گوش بده و حرکتی نکنه علیه پیکه که، و یا این که نه، میخواد در سر قدرت بمونه، باید به نظرگاه مردم که در کوچه ها و خیابون ها تظاهرات میذارن علیه پیکه گوش بده و مسئله رو یا از طریق دیپلماتیک یا از طریق نظامی حل بکنه. در حال حاضر هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر نظامی به نظر میرسه که اردوغان و دولت او قادر نیستن این مسئله رو حل بکنن. خیلی امکان داره که در تحلیل نهایی به دام آمریکا بیفتن، یعنی با نظرگاه آمریکا برن جلو و به پیکه دست نزنن.
بله.
این در مورد دولت عراق هم صدق میکنه. شما اگر توجه کنید، من فکر میکنم که مثلا شخص نوری ملکی که نخست وزیر ترکیه عراقه، ایشون به اطراف معاونی نیست که سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل عراق مقر داشته باشن، شهر اشرف رو داشته باشن.
بله، کاملا
کاملا مخالف این جریان. شخص ملکی رو میگم.
بله.
که بهترین مشاورش در واقع خارج از دولت آیت الله حکیمه، و تا اندازه هم مقتدی صدره. این شیعه ها هستن که دولت تقریبا از دولت پشتیبانی میکنن. خب هر دوی اونها مخالف وجود سازمان مجاهدین در داخل عراق هستن، ولی قبول کردن، یعنی حتی آمریکا رو پذیرفتن. آمریکا میگه اونا باید باشن، این هم قبول کرد.
بله.
این در مورد ترکیه هم میتونه صدق بکنی که اردوغان بالاخره با آمریکا بره و قبول بکنی که پیکه که باید در شمال کردستان بمونه.
بله.
من اینجوری اصلاح میکنم.
بله.
آینده روابط این دولت ها.
حالا جناب پارسا بنو، بخواستم لطف کنید با توجه به تمام این آشوب‌ها و تلاطم‌ها که در مرزهای ایرانه، و این خودش یک هشدار دیگری است در رابطه با تجاوز آمریکا و همینطور با کمک اسرائیل به ایران که هر روز هم داره قوی تر میشه و حتما خودتونم که به خوبی متوجهید که این موضوع ایران غیر از این که در بحث‌های جهانی با چنین ابعادی مطرحه، اما در داخل آمریکا شدتش هر روز بیشتر میشه.
بیشتر میشه.
یعنی به طوری که حتی شما تو همه تحلیل‌ها و اخبار و خبرهایی که میرسه از کلیه وسایل خبری سیاسیشون آخر این بحث به بحث ایران کشیده میشه. یعنی
کشیده میشه. چگونه باید به ایران حمله کرد؟
بله.
این حمله باید محدود باشه یا نامحدود باشه؟ آیا این حمله باید زمینی باشه یا آسمانی باشه؟ بحث زیادی بین تمام تحلیلگران در گرفته، به خاطر اینکه در داخل خود نیوکان‌ها هم این بحث داره میره جلو.
بله.
یعنی نیوکان‌ها هم دیگه همه نیوکان‌ها که در دولت هستن، در دولت جورج بوش، همه روی خط تجاوز به ایرانه.
بله.
این که نوع تجاوز و چگونگی این تجاوز باعث شده که اینها هم اون اطمینانی رو که قبلا داشتن از دست بدن، با عدم اطمینان روبرو بشن. ولی گزارشاتی که در واقع از درون خود همین نیوکان‌ها میاد بیرون و در روزنامه‌های مختلف در آمریکا و اروپا منتشر میشه، نشان میده که در واقع خود همین نیوکان‌ها به یک نوع موافقتی رسیدن که یک حمله بسیار بسیار محدود به ایران بکنن.
بله.
به عقیده اکثر این متخصصان امور نظامی هم در آمریکا هم در اروپا، با توجه به مجموعه شرایط موجود که من عرض کردم در پاکستان، ترکیه، عراق چه می‌گذره، آمریکا در حمله احتمالی به ایران نیازمند نیروی نظامی گسترده مثل زمان حمله به عراق نیست.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه نمیخوان این حمله نامحدود باشه، میخوان حمله بسیار بسیار محدود باشه. در نتیجه به اون شکلی که به اون نیروی نظامی زمینی احتیاج دارن در حال حاضر اینا احتیاج ندارن. چرا؟ در وهله اول آمریکا یا به اصطلاح هیئت حاکمه آمریکا، اینو باید روشن کرد، نه مردم آمریکا بلکه هیئت حاکمه آمریکا، میخوان مراکز اتمی جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار بدن.
بله.
و برای این حمله خب ضروری است تا آمریکا یا دولت آمریکا به منظور جلوگیری از حمله‌های متقابل ایران در ابعادی بسیار گسترده‌ای اهداف از پیش تعیین شده را با عملیات و سلاح‌های غافلگیرانه از طریق حمله‌های هوایی گسترده کاملا خونسا کنند.
بله.
یعنی هم برنامه حمله محدود و مثلا آوردن روی میز بحثشون، و هم اینکه اگر ایران بخواد حمله های متقابل بکنه اینا چیکار بکنن.
بله.
بر اساس این میتوان تصور کرد که جهت انجام سنین حمله هوایی گسترده از نیروی دریایی مستقر در آبهای خلیج فارس خواهد شد، همان گونه که در حمله به عراق در ماه فوریه سال 2000 میلادی عمل شد. از سال 2005 تجهیزات بسیار مهمی از نظر نظامی در عرشه ناوشکنهای آمریکای مستقر در منطقه انجام گرفته است که در تاریخ تجهیزات نظامی دنیا بی‌نظیر می باشد.
یعنی
بعضی از این متخصصین نظامی که آدم های سیاسی هستند رفتن این آمادگی رو که امروز آمریکا در خلیج فارس، در خلیج عمان، در دریای عرب و اقیانوس هند که همزوای ایران هستند، این آمادگی رای که میکنن، خیلی از این متخصصین میگن که این در تاریخ تجهیزات و آمادگی نظامی دنیا بی نظیر میباشد. هسته اصلی این تغییرات البته که به نظر این مامورین، یعنی در واقع این متخصصین نظامی، هسته اصلی این تغییرات البته پنهان نگاه داشته می شود و علمان هم کاری می کنن که افرادی مثل سیمور هرش حتی نتونن به این تجهیزات، به این به اصطلاح اسناد آمادگی ها دسترسی پیدا بکنن.
بله.
بعدن تمام این افرادی که تخصص نظامی دارن بیان که برنامه این تغییرات و تجهیزات تحت عنوان یک برنامه به اسم برنامه 80-22، یعنی یک شماره است.
بله.
برنامه 80-22 نامگذاری شده است، یعنی این باید به اون برنامه، به اون پلان ما دستیابی پیدا بکنیم بیشتر.
بله.
نه ماها، بلکه روزنامه‌نگارانی که واقعا جسارت دارن و لیاقت دارن و راه و رسمشون میدونن که چگونه بیدن، مثل سیمورش
بیدن
بکنن، ببینن این پلان در واقع کم و کیفش چیه و چند چونشو بریارن و در اختیار ما بذارن.
بله.
بخشی از تجهیزات مذکور که در چارچوب یک برنامه و عمل کرده گلوبال استرایک، یعنی ضربه جهانی نامگذاری شده است. این ضربه جهانی، این برنامه، این پروژه که اسمش ضربه جهانی است، شامل مرکز فعال شبکه‌ای رهبری جنگ، امکانات ایجاد اختشاش در مراحل جنگ از جمله استفاده از بمب‌های آبی می باشد.
بله.
و نیز شامل نیروهای نظامی مجهز به سلاح‌های کاملا سری و مدرن با تکنولوژی ارتباطاتی که در مراحل جدی‌تر برای حمله‌های کاملا برق‌آسا، به اصطلاح برق‌آسا، برنامه‌ریزی شده.
بله.
بزن و در برو، این تیپ مثل برقاسا.
بله.
بزنون در برو، یعنی جنگ زمینی نمیخوان، اینا جنگ های هوایی میخوان، بزنون در بدن. بعدم خودشون رو آماده کردن که اونجا که ایران در مقابل اینا میسته، اینا برای اون هم برنامه ریزی کردن که چگونه در تقابل با ایران چگونه مقابله بکنن با اون تقابل.
بله.
و البته گزارشات مفصلی در این مورد توسط روزنامه نگاران در اروپا و آمریکا، مخصوصا روزنامه نگارانی که با دولت‌هایشون چندان میانه خوبی ندارن.
بله.
اگر هم شدیداً مخالفت نکنن، موافق سیاست‌های دولت‌های خودشون نیستن، هم در انگلستان و هم در آمریکا و هم مخصوصا تازگی‌ها در فرانسه.
بله.
یکی از این گزارش‌ها تأکید میکند که منطقه از تاریخ 2005 تا کنون به 8 ناوگان هوایی مجهز شده است. منظورش از در واقع منطقه خلیج فارس.
خلیج فارس. بله.
که قادر است در شرایط ضروری بیش از 200 بمب تاکتیکی و استراتژیکی و نیز کلاهک‌های هسته‌ای هر نقطه از کره زمین را در ابعادی کاملا گسترده بمباران و صاف کنند.
به
این گزارشی که یکی از خبرنگاران اروپایی اینو مطرح کرده و در واقع روش کار کرده، شما اگر توجه کنید وقتی که ایشون از منطقه صحبت میکنه، ها، منظور من منطقه خلیج فارسه.
بله.
ولی ایشون در واقع وقتی که منطقه خلیج فارسو صحبت میکنه منظورش اینه که این نابغان، این تجهیزات نه تنها در سراسر خلیج فارس، یعنی داخل خلیج فارس، یعنی از تنگی هرمز گذشتن اومدن داخل خلیج فارس، بلکه خارج از تنگی هرمز هم در خلیج عمان، در دریای عرب، در دریای عربی،
بله،
و بعدا هم در اقیانوس هند که همزوار پاکستان و ایران و عمان هست، کشور عمان، در اونجا، یعنی اینو منطقه محسوب میکنه. فقط نابغان داخل در واقع خلیج فارس رو مطرح نمیکنه. یک منطقه بسیار بسیار وسیع رو در نظر در بر میگیره که در اونها این شرایط رو به وجود آوردن که 20 بمب تاکتیکی و استراتژیکی و نیز کلاهک‌های هسته‌ای که از این منطقه اون وقت هر بخش از کره زمین رو میتونن مورد هدف قرار بدن و با ابعادی کاملا گسترده و نقطه رو، اون نقاط رو بمباران بکنن و با خاک یکسان بکنن.
بله بله کاملا.
بله اون وقت این دوباره گزارش میده که تقویت کارایی بمب‌ها این امکان را فراهم میکند تا در فاصله حداکثر چند ساعت هزاران هدف مورد حمله قرار گیرد. فقط یک مرحله حمله با نیمی از تعداد زنگنده جت‌های مستقر در ناوهای هواپیمابر مستقر در منطقه می تواند حدود 10,000 هدف را نابود کند. این نابغان ها که تا سال 2009 می بایستی به راکت های غاره پیمانیز مجهز شدند که تا حالا نشده اند، مطابق برنامه ریزی ها همکنون به بمب های ضد تونل های زیر زمینی مجهز شدند. بمب هایی با وزن 13 تن که قادرن تا عمق 60 متری تونل های بتونی را شکافته، متلاشی کرده و تجهیزات و افراد درون این تونل ها را ذوب کنند. در این حملات از زنگنده بمب‌افکن های نسل مدرن که کلمه انگلیسیش خیلی طولانیه به اسم تاکتیکال توماهاک،
بله،
که شخص اینو ترجمه کرده به بمب‌افکن های نسل مدرن،
بله،
استفاده خواهند کرد. این که آمریکا از نظر تجهیزات و آمادگی در خلیج فارس تمام آمادگی ها را دیگه انجام داده و اگر یک جنگ بزرگی در بگیره از هر نظر، هم از نظر استراتژیکی و هم از نظر تجهیزاتی و هم از نظر به کار بردن مجهزات در واقع بسیار بسیار پیشرفته و مدرن در تاریخ جهان، در تاریخ قرن بیستم و در تاریخ قرن 21 تقریبا بی نظیر خواهد بود و تاکتیکا و برنامه هایی رو که آمریکا در عراق و افغانستان تا حالا پیاده کرده و در واقع مرتکب جنایات بزرگی علیه بشریت شده، این جنگ های افغانستان و جنگ عراق رو کاملا به اصطلاح بی اهمیت خواهد ساخت.
بله.
از نظر بود جنایت،
بله،
از نظر ابعاد کشتار و از نظر بودهای این که شهرهای بزرگی نه تنها وارد در ایران بلکه در ترکیه و پاکستان این شهرهای بزرگ با خاک یکسان خواهند شد.
بله متاسفانه